رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
تصور خیلی از ماها از خوارج یه سری آدم عابد منزوی و نماز شب خونه. حالا سوال من اینه که اگر واقعا خوارج فقط یه سری عابد نماز شب خون بودن، چرا امام علی اینطوری تارو مارشون کرد؟ پس احتمالاً عابد بودن و نماز شب خونی تصویر کاملی از خوارج نباشه. تو این قسمت با من همراه باشید تا شما رو با یه چهره جدیدی از خوارج آشنا کنم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الأمير
المبهدلين يعصوب الدين إمام المؤمنين أخو الرسول زوج الفتور إمام أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
سلام، وقت بخیر. تو قسمت قبل به اینجا رسیدیم که امرؤاس ابو موسی اشعری رو فریب داد و به خیال خودش امام علی رو از خلافت عزل کرد. بعدش یه سری آدم نادون یا بهتر بگم متنسک جاهل که خودشون امام رو مجبور به پذیرش حکمیت کرده بودن، شروع کردن به داد و بیداد که علی چرا حکمیت رو قبول کردی؟ این کار تو کفر بود و تو باید توبه کنی. اما خوارج اوایلش فقط به امام بد و بیراه میگفتن و زبونی با امام مخالفت میکردن. امام دائما با اینا حرف میزد و سعی میکرد روشنشون کنه، ولی از یه جایی کم کم خوارج وارد فاز عملیاتی شدن. راستی یاد مجاهدین خلق افتادم، یا همون منافقین خودمون. آخه اونا هم دقیقا همینطوری بودن. بگذاریم، خوارج شروع کردن به کشت و کشتار و ایجاد هرج و مرج. همینطوری الکی تا میدیدن یکی طرفدار امام علی میگرفتن و میکشتنش. به تعبیر حضرت آقا موج ترور را انداختن. آخه ببخشید، با زیاد منافقین افتادم. آخه اونا هم تا میدیدن تا یکی ریش داره میکشتنش. ببخشید، بگذاریم. مثلا یکی از فجایعی که خوارج رقم زدن کشتن عبدالله ابن خباب بود. عبدالله ابن خباب پسر یکی از صحابه رسول خدا بود و خب از یاران امام علی هم به شمار می اومد. یه بار این بنده خدا داشت با زنش یا شاید هم کنیزش که حامله بود راه میرفت که به پست این خوارج خورد. خوارج هم شروع میکنن این بنده خدا رو وسط کوچه بازخواست کردن و محاکمه و بعدش هم حکم قتل این بنده خدا رو میدن و همونجا به صورت خیابونی اعدامش می. ولی به این حد هم راضی نمیشن. آدمایی که به نماز شب و تلاوت قرآن شبانه و زانوهای پینه بستشون معروف بودن، میگیرن وسط کوچه شکم زن حامله عبدالله ابن خباب رو پاره میکنن و بچه رو از شکم مادر بیرون میارن تا بمیره و به قول خودشون نسل آدم کافری مثل عبدالله ابن خباب ادامه پیدا نکنه و تعداد کافرای روی زمین زیاد نشه، چون از نظرشون اگر این بچه به دنیا میومد اونم مثل باباش کافر میشد دیگه. حالا مهمم نیست که مادر بچه‌م این وسط بمیره. چرا دارم اینطوری میگم؟ برای اینکه فکر نکنید که اگر آدم نادون و نفهم باشه ولی اهل عبادت و زهد و امثال هم باشه، تهش به انزوا کشیده میشه و اگرم برای جامعه نفعی نداشته باشه، ضرری هم نداره. چون بالاخره آدم اهل عبادت و نماز شبیه دیگه. نه داداش، جهل انسان میتونه آدم نماز شب خون رو هم قاتل و خونریز کنه. مثل داعش، مثل خوارج. در ادامه اگر فرصت بشه یکم بیشتر شخصیت خوارج رو تحلیل میکنم تا به این نتیجه شسته رفته برسیم و یه شاخص دستمون بیاد. پس این مخالفای نادون امام که بعدها هم به مارقین و خوارج معروف شدن، شروع کردن به خونریزی. عرب به پرش تیر از کمون معروق میگه، یعنی انگاری اینجور آدما از دایره حق دور افتادن یا خارج شده بودن. راستی رفقا، مارق شدن همچین هم کار سختی نیستا. تو زیارت جامع کبیره میخونیم که فراق با انکم مارق، کسی که از روش شما اهل بیت رو برگردونه مارق میشه. امام علی هم در حکمت 70 نهج البلاغه به همین مفهوم اشاره کردن. بگذریم، خلاصه که به قول حضرت آقا خوارج موج ترور را انداختن و تو جامعه هرج و مرج ایجاد کرد. اونا اولش توی منطقه به نام حرورا در اطراف کوفه چادر زدن. امام هم که از اول با حکمیت مخالف بود، با مشخص شدن فریب و دودربازی امرؤاس در مذاکرات دوباره فراخوان جنگ با معاویه داد. اما خوارج که حدود 4000 نفر بودن، حاضر نبودن به امام بپیوندن و تصمیم گرفتن که از حرورا به سمت منطقه‌ای به نام نهروان در نزدیکی شهر بغداد امروزی برن و آماده جنگ با معاویه، نه، جنگ با امام علی بشن. امام علی هم که داشت آماده جنگ با معاویه میشد، خب مگه شما نمیگفتید که معاویه معاویه کافره، علی هم کافره. خب چرا اول سراغ معاویه نمیرید؟ به نظر من که قضیه یکم مشکوکه. در آینده درباره این قضیه بودار هم صحبت میکنیم. خوارج تو مسیر حرورا تا نهروان هر جا یکی از یاران امام رو میدیدن اونو شهید میکردن و خلاصه امنیت از مردم گرفته بودن. امام هم که خط قرمزش امنیت جامعه بود، دید نمیشه انگار با اینا کنار اومد و باید از امنیت جامعه دفاع کرد. برای همینم مجبور شد که نقشه رو عوض کنه و قبل از جنگ با معاویه سراغ خوارج بره. برای همینم امام به سمت نهروان لشکرکشی کرد. ولی خب واقعا امام دلش میسوخت واسه اینا. برای همینم خیلی تلاش کرد تا رازشون کنه که دست از جنگ بردارن. چندین بار نماینده فرستاد تا باهاشون حرف بزنن. چند نفر از اونا رو دعوت کرد تا خودش بشینه باهاشون حرف بزنه و خلاصه تا آخرین لحظه سعی کرد از این جنگ جلوگیری کنه. انصافا این تلاش امام هم بی تاثیر نبود و خیلی از اونا برگشتن. ولی خب بالاخره یه تعدادی باقی موندن و امام مجبور به جنگ شد. نه اینکه جنگو شروع کنه، بلکه امام مثل تو جنگ سفین به یارانش تاکید کرده بود که تا اونا جنگو شروع نکردن شما هم شروع نکنید. خلاصه که جنگ نهروان شروع شد و امام لشکر خوارج رو تار و مار کرد. اونطوری که در خطبه 59 نهج البلاغه اومده، امام قبل از جنگ پیش بینی کرده بودن که بیش از 10 نفر از خوارج باقی نمیمونن و بیش از 10 نفر هم از یاران امام شهید نمیشن و همینطور هم شد. به گواهی تاریخ فقط 9 نفر از خوارج زنده موندن. امام چند تا جمله مهم بعد از جنگ نهروان فرمودن که در نهج البلاغه اومده. یکی اینکه در خطبه 93 اومده که فقط من بودم که میتونستم فتنه خوارج رو خاموش کنم و این فقط من بودم که جرأت ورود به این معرکه رو داشتم. چرا؟ چون خوارج انقدر آدمای عابد و زاهد و نماز شبخونی بودن که هر کسی غیر از امام علی دست و دلش تو جنگ با اونها میلرزید. ولی چون امام امام بود و به کارش یقین داشت و مطمئن بود که داره چی کار میکنه و حتی به گذشته و آینده تک تک اونایی که میکشت علم داشت، با قدرت و اقتدار مقابل خوارج ایستاد و شرشون رو از جامعه اسلامی کم کرد. یه جمله مهم دیگه هم که فرمودن که در خطبه 61 اومده، اونم اینه که بعد جنگ به یارانشون گفتن که بعد از من با خوارج نجنگ، چون کسی که دنبال حق و حقیقت بوده ولی در نهایت دچار خطا شده مثل کسی نیست که از اولش هم دنبال خطا بوده. یعنی خوارج مثل معاویه نیستن و شما باید وقت و توانتون رو صرف مقابله با معاویه و امثالهم کنید و فقط در شرایط اضطراری مثل الان امکان مقابله با امثال خوارج هست. ضمن اینکه اصلا دیگه خوارج فعالیت خاصی نداشتن و تا زمانی که کاملا نابود شدن یه زندگی نباتی داشتن. مسئله ای که امام هم در خطبه 60 نهج البلاغه اونو پیش بینی کردن و اینطوری فرمودن: به خدا قسم که آنها به صورت نطفه هایی در پشت پدران و در رحم مادران باقی خواهند ماند، پس هر وقت که شاخی از آنها بیرون بزند به سرعت قطع می شود تا اینکه آخرین نفرشان به راهزنی و دزدی تن می دهد. مسئله ای که تاریخ هم تاییدش می کنه و بعضی از سران خوارج در نهایت کارشون به دزدی و راهزنی کشید. یه جمله طلایی هم که امام در حکمت 97 نهج البلاغه دارن که درباره خوارجه، اینه که یه بار امام در نیمه های شب صدای تلاوت قرآن یکی از خوارج رو شنید و فرمود که خواب همراه با ایمان و یقین بهتر از نمازی است که با شک و تردید خوانده شود. برای اینکه یکم با عبارات غیر تاریخی و زیبای نهج البلاغه هم آشنا بشید، بذارید این جمله از حکمت 145 نهج البلاغه رو هم براتون بخونم با جمله قبلی در ارتباطه. اونجا که می‌فرمایند: زیادند روزه‌دارانی که تنها چیزی که از روزهشان نصیبشان می‌شود گرسنگی و تشنگی است و بسیارند شب زنده‌دارانی که بیداریشان در دل شب فقط باعث بی‌خوابی و خستگی‌شان می‌شود. پس چه خوب و شیرین است خواب و خوراک انسان‌های عاقل. رفقا، دوستان، آقایون، خانوما، نهج البلاغه بخونید. به خدا عاشقش میشید. به این پادکست‌ها اکتفا نکنید. نهج البلاغه بخونید. خب بگذریم. پس خوارج تار و مار شدن و فقط 9 نفرشون زنده موندن که فرار کردن و هر کدومشون به یه سمتی رفتن. اما یه مطلب مهمی که میخوام در آخر این پادکست بگم و از حضورتون مرخص بشم اینه که درد و مشکل اصلی خوارج چی بود؟ حتما میگید نادونی. ولی سوال من اینه که چرا اینا اینقدر نادون بودن؟ شاید جواب این سوال در این گزارش تاریخی باشه که در بین سران خوارج هیچ عرب معروف و با سابقه‌ای در اسلام دیده نمیشه. همشون از قبایل دورافتاده و تازه مسلمان بودن. آره، کلید واژه تازه مسلمانی. یادتونه تو قسمت‌های قبلی گفتم که یکی از بلاهایی که بعد از شهادت رسول خدا بر سر جامعه اسلامی اومد این بود که تازه مسلمانای زیادی وارد جامعه اسلامی شدن. خوارج همون تازه مسلمانا بودن. آدمایی که بدون هیچ آموزش و تشکیل هیچ مبنای فکری سری وارد گود شده بودن و به تعبیر امام خمینی به خیال خودشون می‌خواستن به اسلام خدمت کنن. ضربه‌ای که خوارج به امام علی زدن هیچ وقت امثال معاویه نتونستن بزنن. البته اینجور آدما ابزار دست امثال معاویه بودن و ان شاءالله اگر وقت شد تو قسمت‌های بعدی درباره ارتباط خوارج با معاویه هم خواهیم گفت. ولی بالاخره پیاده نظام امثال معاویه، ابزار دست امثال معاویه خوارج هستن و اگر اینجور آدما نبودن شاید هیچ وقت امثال سال معاویه هم به اهدافشون نمی‌رسیدن. اگر خوارج حکمیت رو تحمیل نکرده بودن، مالک که تو ده قدمی خیمه معاویه بود کارو تموم می‌کرد و کلاً تاریخ اسلام عوض می‌شد. پس به قول شهید مطهری، خوارج تازه مسلمانایی بودن که فقط احساسات اسلامی داشتن ولی آگاهی اسلامی نداشتن، مبنای فکری نداشتن. همچنین شهید مطهری اضافه می‌کنه که از طرف دیگه زمانه پرفتنه‌ای بود که تشخیص‌ها رو سخت می‌کرد. حالا وسط این همه فتنه، یه سری آدم بی مبنا می‌خوان وارد گود بشن، به خیال خودشون به اسلام خدمت کنن. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه پاره کردن شکم زن عبدالله ابن خباب. به قول حضرت آقا، خوارج صرفاً یه سری آدم نادون و خشک مذهب نبودن. نه، خوارج افراد نادونی بودن که به سیاست هم کار داشتن. منزوی نبودن که بگیم شرشون به کسی نمیرسه. بدون هیچ مبنا و استوانه فکری، خودشونو انداخته بودن وسط امواج متلاطم دریای سیاست اون زمان. یادم بنده خدای افتادم که امام خمینی بهش گفت که شما به درد سیاست نمیخوری، برو تو حوزه به تدریس مشغول شو. بله، بگذریم. پس با پایان جنگ نهروان، داستان خوارج هم به پایان رسید و حالا این امام علی بود که باید میرفت سراغ رأس فتنه، دشمن شماره یک. خب بذارید ادامهشو در قسمت بعد بگم و از دورانی براتون حرف بزنم که مسجد کوفه شاهد گریه های امام علی بود. چی؟ گریه های شبانه امام در حال عبادت خدا؟ نه، منظورم گریه های امام در حال خطبه خوندنه. گریه برای چی؟ تو قسمت بعد با من همراه باشید تا دربارش حرف بزنید. راستی شما میتونید برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت به خطبه های 181، 36، 59، 79، 93، 75، 61 و نامه 77 مراجعه کنید یا فصل عابدان نادان کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. رادیو منهاج تا حالا بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف مثل تاریخ جهان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تولید کرده که با جستجوی رادیو منهاج در گوگل، کست باکس یا ایتا به همشون میتونید دسترسی پیدا کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومده، برای تولیدات بهتر و بیشتر از رادیو منهاج حمایت مالی کنید. برای حمایت مالی هم میتونید به سایت manhaj.ir مراجعه کنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir